البته زمان همه را به یکسان از پا می اندازد، مثل آن درشکچی که به اسب پیرش آنقدر شلاق می زند تا در جاده بمیرد. اما تازیانه که به ما می زنند ملایمت ترسناکی دارد. فقط چند تایی از ما می فهمیم که کتک خورده ایم. اما در عمه فقیر استبداد زمان را انگار از پشت شیشه آکواریومی پیش چشمان ما می بینیم. در جعبه فشرده شیشه ای زمان عمه فقیر را مثل نارنجی چلند است، تا جایی که حتی قطره نمانده که بچکد. چیزی که من به سویش می کشاند همین کمال اوست، کمال محض درونش. درست است، قطره نمانده که بچکد. بله، کمال همه سنگینیش را بر هسته وجود عمه فقیر می اندازد، مثل جسدی که بر یخچال‌های طبیعی یخ زده باشد. یخچالی عظیم مرکب از یخ مثل فولاد ضد زنگ. فقط 10,000 سال تابش خورشید می تواند چنین یخچالی را آب کند. اما البته هیچ عمه فقیری 10,000 سال زندگی نمی کند. بنابراین ناچار است در کمال زندگی کند، در کمال بمیرد و در کمال دفن شود. کمال و عمه در زیر خاک. 10,000 سال می گذرد. بعد شاید یخچال در تاریکی آب شود و کمال راه خروجش را از گور بجوید و در سطح زمین پیدا شود. تا آن وقت همه چیز در زمین تغییر کرده. اما اگر تصادفاً مراسمی که نامش ازدواج است هنوز باقی باشد، کمال بازمانده از عمه فقیر به یک از آنها دعوت می شود. آنجا با حفظ همه آداب ضیافت غذا می خورد و برای گفتن تبریکات صمیمانه از او دعوت می کنند. ولی بی خیال، تا سال 1980 چنین حوادثی اتفاق نخواهد افتاد. اواخر پاییز که عمه فقیر از گردن پیاده شد، من و عمه فقیرم برای انجام کاری پیش از شروع زمستان سوار قطار هومه شدیم. قطار مثل هر قطار هومه در بعد از ظهر بفهمی نفهمی خالی بود. پس از مدت‌ها این اولین سفرم به بیرون شهر بود و از تماشای مناظری که از پشت شیشه‌ها رد می‌شد کیف می‌کردم. هوا سرد و روشن بود و تپه‌ها بیش از اندازه سبز و در دو سوی جاده گله به گله درخت‌های توت بود، توت‌های سرخ روشن. وقتی برگشتن در آن طرف راه رو، زنی سال استخوانی حدود 30 چند ساله با دو بچهش نشسته بود. بچه بزرگتر یک دختر طرف چپ مادرش نشسته بود و پیرهن سرمه‌ای یونیفرم کودکستان پوشیده بود. روی سرش کلاه نمدی خاکستری تازه با روبانی قرمز بود، کلاه قشنگی با لبه باریک و گرد. در سمت راست مادر پسری 6 ساله نشسته بود. مادر و بچه‌هاش هیچ چیز خاصی در حال توجهی نداشتند. صورت‌ها و لباسش خیلی خیلی عادی بود. مادر پاکر بزرگی به دست داشت، خسته به نظر می‌رسید، اما بیشتر مادرها خسته به نظر می‌رسند. اصلا متوجه نشده بودم که سوار شدم. شاید فقط آن وقت دیدمشان که در صندلی های آن طرف من جا گرفتن. بعد برگشتم به خواندن کتاب جلد نازکی که دستم بود. اما چندان طولی نکشید که صدای دخترک از آن طرف راه رو به گوش رسید. صدایش عصبی و تو هم با استقرار و خواهش بود. بعد صدای مادر را شنیدم. گفتم تو قطار آرام بگیر. مجله را روی بخچش باز کرده بود و انگار دلش نمیخواست چشمشان بردارد. دخترک گفت ولی مامان ببین با کلاه هم چه میکند. فقط خفه شو. دخترک میخواست حرفی بزند اما حرفش را خورد. پسر بچه که مادرش رو از دختر جدا کرده بود، کلاهی را که قبلا سر دختر بود برداشته بود و به آن چنگ میزد و میکشید. دختر بچه دست راز کرد که کلاه را از او بگاد، اما پسر خود را پس کشید و میخواست دست خواهرش به کلاه نرسد. دختر بچه که داشت اشکش در میومد گفت دارد کلاه هم را خراب میکند. مادر با قیافه خشمگین از مجله سر برداشت و در میان کلنجارهاشان دست راز کرد که کلاه را بگیرد، اما پسر بچه با هر دو دست به لبه کلاه چسبید و رهایش نکرد. بنابراین سعی مادر هم برای برگرداندن کلاه به جایی نرسید. به دختر بچه گفت بگذار کمی باش بازی کند، کمی دیگر دلش را میزند. دختر بچه قانع نشد اما نخواست جر را بس کند. لپه را لوچه کرد و به کلاه توی دست برادرش زل زد. مادر رفت سراغ خواندنش. پسر بچه که از بید اعتبایی مادرش فروتر شده بود بنا کرد به کشیدن روبان قرمز. پیدا بود این کار را کاملا از روی بدجنسی می کند. می دانست خواهرش از این کار به مرز جنون می رسد. حتی روی من هم تأثیر گذاشت. نزدیک بود توی راه رو خم شوم و کلاهش را از دستش بقابم. دختر ساکت و صامت به برادرش سر زد، اما میشد دید که دارد نقشه ای میکشد. بعد یهو از جا بلند شد و سیلی محکمی به صورت برادرش زد. بعد درست در لحظه که پسر گیج شد کلاه را از دستش قاپید و به صندلی خودش برگشت. دختر چنان به سرعت و مهارت این کار را انجام داد که به فاصله یک نفس عمیق طول کشید تا مادر و برادر بفهمند چی شده. همین که برادر زار زد، مادر با کف دستش روی زانوی لخت دختر کوبید. بعد رو به پسر کرد و گونه‌اش را نوازش کرد و کوشید آرامش کند، اما او همچنان زار زد. دختر بچه گفت: ولی مامان، داشت کلاهم را خراب میکرد. مادر گفت: با من حرف نزن، دیگه دختر من نیستی. دختر لبش را گزید و سر به زیر انداخت و به کلاهش سر زد. مادر گفت: از من دور شو، برو آنجا. به صندلی خالی کنار من اشاره کرد. دختر سر برگردان و سعی کرد انگشت دراز شده مادر را نادیده بگیرد، اما انگشت همانطور به صندلی سمت چپ من اشاره میکرد، انگار در هوا خشک شده باشد. مادر پافشاری کرد: برو، تو دیگر عضو این خانواده نیستی. دختر بچه که تسلیم سرنوشت شده بود، کلاه و کوله پشتی مدرسه در دست، از عرض راه رو گذشت و سر به زیر کنار من نشست. کلاه روی زمو سعی کرد با انگشت‌های کوچکش لبه آن را صاف کند. پیدا بود فکر میکند تقصیر او بود، میخواست روبان کلاهش را بکند. اشک از گونه هایش جاری بود. به فهمی نفهمی شد از راه رسیده بود. از چراغ‌های قطار نور زرد ماتی میتراوید، مثل غباری که از بالهای شپره محسونی فرو بریزد. در فضا معلق بود تا مسافران در سکوتان را از راه دهان بینی با هر نفس فرو برند. کنابم را بستم، دستا را روی زانوها گذاشتم و مدتی به کف رو به بالای دستایم زل زدم. آخرین باری که اینطور به دستایم خیره شده بودم کی بود؟ در نور غبارآلود دستا چرک و کثیف به نظر می رسید. ابدا شبیه دستای من نبود. منظرشان غمگینم کرد. این دستایی بود که هرگز کسی را شاد نکرد، هرگز کسی را نجات نداد. دلم میخواست دست دلاری دهندهی روی شانه دختر بچه بگذارم که کنارم گریه میکرد، به او بگویم حق با او بوده و کار درستی کرده که کلاهش را با آن شک بس گرفته. اما البته نه به او دست زدم و نه به او صحبت کردم. این کار فقط آشفتش میکرد و مایه وحشتش میشد. از این گذشته دستای من که سیاه و کثیف بود. از قطار که در آمدم باد سرد زمستانی میوزید. به زودی فصل گرم پر میگذشت و موقع پالتو میرسید. مدتی به پالتو فکر کردم و خواستم به نتیجه برسم که پالتوی برای خودم بخرم یا نه. به پایین پله ها رسیده بودم و از گرجی بیرون میرفتم که خبردار شدم عمه فقیه دیگر به گردم سوار نیست. هیچ نمیدانستم که این اتفاق افتاده. پیش از آن که کسی متوجه شود، همانطور که آمده بود رفت. بر جا که در اصل وجود داشت برگشت و من دوباره به اصل خودم برگشتم. اما اصل خودم چی بود؟ دیگر اطمینانی نداشتم. بی اختیار حس می کردم این من دیگر است، خیشتن دیگری که خیلی شبیه اصل من است. خب پس حالا چه باید می کردم؟ یک سطر نابودم، مثل تابلوی ننوشته ای وسط خیابان. هر حس جهادیابی را از دست دادم، دست توی جیب کردم و هرچه پول خوب داشتم توی تلفن سکه ریختم. 8 بار زنگ، 9. بعد زن جواب داد. خمیازه کشم رو خواب بودم. ساعت 6 غروب. دیشب تا صبح بیدار بودم و کار میکردم. کارم درست 2 ساعت پیش تمام شد. گفتم متاسفم، نمیخواستم بیدارت کنم، شاید عجیب به نظر میرسد، اما زنگ زدم تا مطمئن شوم هنوز زنده ای. همینو بس. واقعا حس میکردم دارد لبخند میزند. گفت ممنون از لطفت، نگران نشو، هنوز زنده ام و دارم از شدت کار اونم رو پاره میکنم تا زنده بمانم. به همین دلیل از خستگی هلاکم. خوب خلاص شدی؟ خلاص شدم. انگار بخواد رازی را با من در میان بگذارد گفت: میدانی زندگی لامصب خیلی سخت است. گفتم میدانم، به حق با او بود. حالا با یه شام چطوری؟ متاسفم گشنم نیست. حالا تنها چیزی که میخوام این است که سرم را بگذارم زمین و بخوابم. گفتم منم چندان گشنم نیست، فقط میخواستم با حرف بزنم درباره هر چیزی. در سکوت آن طرف خط حس میکردم لب میگزد و انگشت کوچکش را به ابرو میکشد. با تکیه روی هر سیلاب گفت: حالا که نه، بعدا حرف میزنیم. حالا بگذار یک خورده بخوابم، زیاد نه، اگر کمی بخوابم همه چی رو به راه میشود. بیدار که شدم به زنگ میزنم. باشه باشه، شب بخیر، شب خوش. لحظه در گذاشتن گوشی تردید کرد. حرفی که میخواستی بزنی چندانم فوریت نداشت، نه؟ گفتم نه فوریت نداشت، بعدم میتوانیم حرفش رو بزنیم. درست است، وقت زیاد داشتیم. 10,000 سال، 20,000 سال. میتوانستم صبر کنم. باز گفت شب خوش و گوشی را گذاشت. لحظه به گوشی زرد توی دستم نگاه کردم و بعد گذاشتمش سر جایش. همین که گوشی را گذاشتم بدجوری احساس گرسنگی کردم. اگر چیزی نمیخوردم جنون به سرم میزد. هرچه شد، اگر خوراکی به من میدادن که بگذارم توی دهانم، حاضر بودم به دست و پاشم بیفتم. حتی حاضر بودم انگشتاشان را بلیسم. آره میلیسم، انگشتاتان را میلیسم و تمیز میکنم. بعد مثل یک تراورس باد خورده میخوابم. شدیدترین لگت ها بیدارم نمی کند. 10,000 سال به خواب خوش فرو میروم. به واجه تلفن تکیه دادم. ذهنم را خالی کردم و چشمایم را بستم. بعد صدای پاها را شنیدم. هزاران صدای پا مثل موج رویم ریختن، هی راه رفتند و رفتن و به موقع قدم برداشتن. حالا عمه فقیر کجا بود؟ حیران بودم، به کجا برگشته بود؟ من به کجا برگشته بودم؟ اگر 10,000 سال دیگر جامعی انحصاراً از عمه های فقیر به وجود بیاید، آیا دروازه های شهرشان را به رویم باز می کنند؟ در آن شهر فرماندار و شهرداری خواهد بود که عمه های فقیر دارش می کنند و اینها را عمه های فقیر انتخاب کردن. خط ترامبایی برانندگی عمه های فقیر خواهد بود که عمه های فقیر را جا به جا می کنند. رمان هایی برای عمه های فقیر خواهد بود که عمه های فقیر آنها را می نویسند. یا شاید هیچ کدام از اینها را لازم نداشته باشند، نه فرماندار و نه ترامبای و نه رمان. شاید ترجیح بدهند در بطری‌های سرکه عظیم ساخته دست خودشان بی سر و صدا زندگی کنند. از هوا می توانید ده ها، صد ها، هزاران بطری سرکه را ببینی که ردیف شدند و تا چشم کار می کند زمین را پر کردند و این صحنه می تواند چنان زیبا باشد که نفست را بند بیاورد. بله خودش است. و اگر این دنیا به تصادف برای پذیرفتن یک بیت شعر جا داشته باشد، من با شرف می سرایمش. اولین ملک و شعرای پر افتخار دنیای عمه های فقیر. بد نیست. و در ستایش تابش انوار خورشید بر بطری های سبز خواهم خواند، در ستایش دریای پهناور علف زیر پا که شبنم مبام دادی لابلای آن در تلالو است خواهم خواند. اما نگاهی به دور دستای دور پیش روست. به سال 1980 و 10,000 سال برای صبرم خیلی زیاد است. تا آن وقت باید زمستانهای بسیاری را از سر بگذرانم و ببانم. داستان خور هنلی. ساچی پسر 19 سالش را در خور هنلی از دست داد. پسرش در این خلیجک موج سواری میکرد که با حمله کوسه بزرگی روبرو شد. راستش این خود کوسه نبود که او را کشت. او که تنهایی از ساحل دور شده بود، وقتی جانور پای راستش را درید از ترس غرق شد. بنابر این غرق شدن عامل اصلی مرگش بود. کوسه نزدیک بود تخته موج سواریش را دونیم کند. کوسه ها علاقه به گوشت انسان ندارد. غالبا اولین لقمه دل سردشان می کند و شناکنان دور می شوند. به همین علت موارد بسیاری است که کسی پایی یا دستی را از دست می داد. اما اگر وحشت زده نشود زنده می ماند. اما پسر ساچی دچار ایست قلبی شد. آب زیادی بلعید و غرق شد. یادداشت کنسولگری ژاپن در هونولولو که به دست ساچی رسید قش کرد و پخش زمین شد. سرش خالی از هر فکری شد و نمیدانست چه کند. تنها کاری که کرد این بود که آنجا بنشیند و به نقطه‌ای در دیوار زل بزند. نمیدانست این حال چقدر طول کشید، اما سر آخر حواسش سر جا آمد و شماره یک خط هوایی رو گرفت و برای پرواز به هوایی صندلی ذخیره کرد. کارمند کنسولگری اصرار کرده بود هرچه زودتر بیاید تا جسد قربانی را شناسایی کند. هنوز جای امیدواری بود که قربانی پسر او نباشد. به علت فصل تعطیلات همه صندلی های هواپیما را آن روز و فردایش فروخته بودند. به هر خط هوایی که زنگ زد همین جواب را شنید. اما وقتی موقعیت خود را توضیح داد، مسئول فروش بلیت یونایتد به او گفت هر چه زودتر بیایید فرودگاه، یک جا برایتان پیدا می‌کنیم. چند تا لوازم شخصی را تو ساک کوچکی ریخت و رفت فرودگاه فرودگاه ناریتا و خانم مسئول یک بلیت درجه دو به او داد. گفت امروز همش همین را داریم، اما کرایه را با شما صرفه‌جویانه حساب میکنیم، باید برایتان هولناک باشد. سعی کنید تا بیاورید. ساچی بابت این لطف از او تشکر کرد. به فرودگاه هولولو که رسید فهمید از دست پاچگی فراموش کرده وقت رسیدنش را به کنسولگری ژاپن اطلاع بدهد. قرار بود یکی از کارمندان کنسولگری او را تا کاوایی همراهی کند. تصمیم گرفت خودش تنهایی برود کاوایی و با پیچ و پیچ اداری تجدید قرار ملاقات رسمی روبرو نشود. با خودش گفت وقتی به آنجا برسد همه چیز رو به راه می شود. هنوز زور نشده بود که با پرواز دوم به فرودگاه لیهیو در آکوایی رسید. پای پیشخوان آیویس نام لاتین پرندهی که روی یکی از مسیرهای کرایه اتومبیل گذاشتم. اتومبیل کرایه کرد و یک راست رفت کلانتری پلیس محل. در آنجا گفت که خبر شده پسرش در خور هنلی با حمله کوسه از پادر آمده و تازه خودش را از توکیه به آنجا رسانده است. افسر پلیسی با موهای جوگندمی عینک او را به سردخانه برد که شبیه یخچال‌های بزرگ کالا بود و جسد پسرش را که یک پا نداشت نشانش داد. پا از بالای زانوی راست کنده شده بود. بازوان سفیدی به نحو زننده از جای قطع شده بیرون زده بود. این پسر او بود، دیگر جای تردید نبود. در صورتش هیچ حالتی دیده نمی‌شد، درست مثل این که به خواب خوشی فرو رفته باشد. ساچی باور نمی کرد مرده باشد. لابد یکی قیافش را اینجوری درست کرده بود. قیافش طوری بود که انگار اگر شانش را می گرفتی و سخت تکانش می دادی بیدار می شد و مثل هر روز صبح گریه می کرد که چرا مزاحم شده ای. ساچی در اتاق دیگر اوراقی را امضا کرد که تایید میکرد جنازه متعلق به پسر اوست. افسر پلیس پرسید میخواهد با جسد چه کند؟ گفت نمیدانم. مردم معمولا چه میکنن؟ افسر گفت اغلب جسد را میسوزانن و خاکستر را با خود میبرن، یا میتواند جسد را به ژاپن ببرد، اما این کار تشریفات اداری زیادی دارد و خیلی هم گران تمام میشود. امکان دیگر دفن پسرش در آکوایی است. گفت لطفا بسوزانیدش، خاکسترش را با خودم میبرم توکیو. آخر پسرش مرده بود، امیدی نبود بشود به زندگی برش گردان. چه فرقی میکرد خاکستر باشد یا استخوان یا جسد؟ اوراق مجوز سوزاندن جنازه را امضا کرد و حق الزحمه را پرداخت. گفت من فقط کارت امریکن اکسپرس را دارم. افسر گفت خیلی خوب است. ساچی با خود گفت کارم به اینجا کشیده، دارم حق الزحمه سوزاندن جنازه پسرم را با کارت امریکن اکسپرس میپردازم. به نظرش غیر واقعی میرسید، همونقدر غیر واقعی که پسرش را کوسه‌ای کشته بود. افسر پلیس به او گفت فردا صبح جسد را میسوزانند. اوراق را که مرتب میکرد گفت انگلیسی حرف زدنتون خیلی خوب است. خودش آمریکایی ژاپنی بود و اسمش ساکاتا بود. ساچی گفت جوان که بودم چند سالی تو آمریکا زندگی کردم. افسر گفت پیداست. بعد لوازم پسرش را تحویل داد، لباسا، گذرنامه، بلیط برگشت، کیف پول تو جیبی، واکمن، مجله ها، عینک آفتابی، لوازم اصلاح، همه رو توی کیف کوچک گذاشته بود. ساچی رسیدی را امضا کرد که سیاهی این اشیای کوچک در آن نوشته شده بود. افسر پرسید بچه های دیگری هم دارین؟ ساچی جواب داد نه، او تنها بچه‌ام بود. شوهرتان نتوانست بیاید؟ شوهرم مدت ها پیش مرده. افسر پلیس آه عمیقی کشید. از شنیدنش متاسفم. لطفا اگر کاری داشتید خبرمان کنید. ممنون میشم اگر راه نمایی کنید به جایی که پسرم مرده بروم و جایی که زندگی میکرد. گمانم کرایه هتلش پرداخت نشده باشد و لازم است با کنسولگری ژاپن در هونولولو تماس بگیرم. میشود از تلفنتان استفاده کنم؟ افسر پلیس نقشه برایش آورد و با نشانگر نکنمدی جای موج سواری پسرش و هتل محل اقامتش را نشان داد. آن شب را در هتل کوچکی در لیهیو که افسر پلیس توصیه کرده بود گذراند. ساچی که داشت از کلانتری در می آمد، ساکاتا افسر پلیس میانسال به او گفت می خواهم که خواهش شخصیت شما بکنم. گهگاه در کاوایی طبیعت زندگی یک انسان را میگیرد. میبینی که این جزیره چقدر زیباست، اما گاهی هم وحشی و مرگبار میشود. ما با این امکان زندگی میکنیم. از بابت پسرتان خیلی متاسفم، از صمیم قلب با شما هم دردی میکنم، اما امیدوارم نگذارید این موضوع باعث نفرتتان از جزیره شود. شاید بعد از بلایی که سرتان آمده این حرف خودخواهی به نظر برسد، اما واقعا جدی میگویم، از صمیم قلب. ساچی سری تکان داد. میدانید خانم، برادرم در 1944 در جنگ مرد، در بلژیک نزدیک مرز آلمان. از افراد تیم مبارز هنگ 442 از داوطلبان ژاپنی آمریکایی بود. آنها برای نجات یک گردان تگزاسی که در محاصره نازی ها بودن رفته بودن که ناگهان حمله مستقیمی به آنها شد و برادرم کشته شد. چیزی از او نماند جز پلاک شناسایی و چند پاره گوشت که در برف پراکنده شد. مادرم خیلی دوستش داشت و بعد از مرگ او انگار آدم دیگری شد. من خیلی کوچولو بودم و مادرم رو فقط بعد از این تغییر حال به یاد دارم. یادش که میفتم دردم تازه میشود. افسر ساکوتا سری جنباند و ادامه داد: هر وقت پای اهداف شریف به میان بیاید، مردم دو طرف جنگ از خشم و نفرت میمیرند، اما طبیعت هیچ طرفی ندارد. میدانم این موضوع برایتان تجربه دردناکی است، اما سعی کنید اینجوری بهش نگاه کنید: پسرتان به دور طبیعت برگشته. این هیچ ربطی به اهداف یا خشم یا نفرت ندارد. افسر ساکوتا سری جنباند و ادامه داد: هر وقت پای اهداف شریف به میان بیاید، مردم دو طرف جنگ از خشم و نفرت میمیرند، اما طبیعت هیچ شرفی ندارد. میدانم این موضوع برایتان تجربه دردناکی است، اما سعی کنید اینجوری بهش نگاه کنید: پسرتان به دور طبیعت برگشته. این هیچ ربطی به اهداف یا خشم یا نفرت ندارد. روز پس ساچی در مورد سوزی حاضر بود و وقتی به طرف خوره هنری در شمال جزیره رانندگی کرد، خاکستر جسد را در خاکستردان آلومینیومی کوچکی با خود برد. سفر از کلانتری لیهیو درست یک ساعت طول کشید. طوفان عظیمی که چند سال پیش به جزیره حمله ور شده بود، اولا تمام درختهایش را از ریخت انداخته بود. ساچی متوجه شد بام بسیاری از خانه‌های چوبی کنده شده، حتی روی بعضی از کوه‌ها نشانه‌های تخریب طوفان دیده می‌شد. در این اقلیم طبیعت می‌توانست خیلی خشن باشد. در میان شهرک خواب‌آلود هنری به طرف منطقه مشصری رفت که در آنجا کوسه به پسرش حمله کرده بود. همون نزدیکی ها پارک کرد و رفت روی نیمکتی نشست و چند موج سوار، شاید روی هم 5 نفر را سرگرم موج سواری تماشا کرد. دور از ساحل روی آب می لغزیدن. به تخته موج سواریشان چنگ انداخته بودن تا موج نیرومندی از راه می رسید. بعد به موج دست پیدا می کردن، زور می زدن و سوار بر تخته به سوی ساحل می آمدن. وقتی موج پس می کشید، تعادلشان از دست می رفت و کله معلق می شدن. بعد تخته را پس می کشیدن و زیر موجی که می آمد می لغزیدن و به سوی دریای باز کشیده می شدن و روز از نو. ساچی به زحمت می توانست از کارشان سر در آورد. آیا از کوسه نمی ترسیدن؟ یا شاید نشنیده بودن کوسه پسرش را چند روز پیش در همینجا کشته است؟ ساچی همچنان آنجا نشست و این صحنه را یک ساعتی گیج و منگ تماشا کرد. ذهنش معطوف هیچ چیز واحدی نشد. گذشته سنگین صرفا محو شد و آینده در تیرگی دور دستی قرار داشت. حالا دلشوره هم ارتباطی به او نداشت. در حال حاضری که مدام متغیر بود نشست و چشمایش خود به خود صحنه یک نواخت و مکرر موج‌ها و موج سوارها را دنبال کرد. در یک نقطه این فکر به سرش زد: چیزی که حالا بیش از همه احتیاج دارم زمان است. بعد به هتلی رفت که پسرش در اقامت میکرد. روی کوچکی با باقی نامرتب، دو مرد سفید مو بلند در آنجا روی صندلی های تاشوی کرباسی نشسته بودند و آبجو میخوردند. چندین بطری خالی سبز رولینگ راک بین سبزه ها جلوی پایشان افتاده بود. یکی از مردها مو بور بود و دیگری مو مشکی. گذشته از این صورت و اندامشان شبیه هم بود و مثل یکدیگر روی بازوها خالهای گل و بوته کوبیده بودند. بوی ماریجوانا در هوا بود و گله به گله بوی گوه سگ با آن در میامیخت. نزدیک که میشد دمد با سوزن نگاهش کردم. گفت: پسرم اینجا بود، 3 روز پیش با حمله کوسه‌ای کشته شد. دمد نگاهی به هم انداختن. منظورتون تاکاشی است؟ ساچی گفت: بله، تاکاشی. مرد مبور گفت: پسر باحالی بود، خیلی بد شد. و بعد اون مشکی با لحنی ساز گفت آن روز صبح آخ. لاک‌پشت زیاد آمده بود توی خور، کوسه هم افتاده بودم دنبال لاک‌پشتا، اما میدونی اینا معمولا به مشت سوارا کار ندارن، ما باشون خوب کنار میاییم، اما نمیدانم، گمانم همه جور کوسه هست. ساچی گفت آمده صورت حساب هتل تاکاشی را بپردازد، خیال میکرد بابت اتاقش بدهی عقب افتاده دارد. مرد موبور اخم کرد و بطرش را در هوا تکان داد. نه خانم، متوجه نیستی، مشت سوارا تنها کسانی هستند که تو این هتل میمانند و بیشترشان پول ندارن، همه مجبورن پول پیشکی بدن تا اینجا بمونن، ما بدهی عقب افتاده نداریم. بعد مرد مومشکی گفت بگو ببینم خانم، میخوای تخته مشت سواری تا کاشی را برداری؟ کوسه ملعون دو نیمش کرده، داغون شده، آهی جای اونجاست. ساچی سر بالا انداخت، نمیخواست تخته را ببیند. مرد موبور باز گفت واقعا خیلی بد شد. انگار تنها عبارتی بود که به فکرش میرسید. مرد مومشکی گفت آدمی با حالی بود، واقعا عالی، مشت سوار خوبی هم بود، فکرش را که میکنم شب پیشش با ما بود و تکیلا میخورد. آره، ساچی یک هفته تمام در هنالی ماند، آبرومندترین آپارتمان را که توانست پیدا کند اجاره کرد و خوراکای ساده خود را پخت. هر چه شده باید پیش از برگشتن به ژاپن باز به حال عادی برمیگشت. صندلی پلاستیکی، عینک آفتابی، کلاه و لوسیون ضد آفتاب خرید و هر روز در ساحل نشست و موج سوارها را تماشا کرد. روزی چند بار باران میبارید با شدت تمام، انگار کسی تشت عظیم آبی را در آسمان واژگون کرده باشد. آب و هوای پاییزی در ساحل شمالی آکوایی بی ثبات بود. رگبار که شروع میشد ساچی در اتومبیل مینشست و تماشا میکرد و وقتی باران بند میآمد میرفت تا باز در ساحل بنشیند و دریا را تماشا کنم. ساچی هر سال در همین فصل از هنالی دیدن میکرد. چند روز پیش از سال روز مرگ پسرش میرسید و سه هفته آنجا میماند و در ساحل روی صندلی پلاستیکی مینشست و موج سوارها را تماشا میکرد. تنها کاری که هر روز همه روز میکرد همین بود. این کار 10 سال تمام ادامه داشت. در همان خانه ویلایی میماند و در همون رستوران غذا میخورد و کتابی میخواند. چون سفرهایش برنامه معینی داشت، چند نفری را پیدا کرد که با نو بتواند درد دل کند. خیلی از ساکنان آن شهرک با قیافش آشنا بودند. او را به اسم مادری میشناختند که پسرش را کوسه در آن نزدیکی ها کشته است. روزی در برگشتن از فرودگاه لیهیو که رفته بود اتومبیل کرایه بزرگی را عوض کند، دو جوان ژاپنی را در شهرک کاپا دید که کنار جاده ایستادند تا مجانی سوار شوند و با لوازم بزرگ ورزشی و ساکهای آویزان از شانه نزدیک رستوران خانوادگی اونو ایستادند و با انگشت شست اشاره میکردند، اما ظاهرشان اعتماد کسی را جلب نمیکرد. یکی بلند بالا و لندوک بود و دیگری کوتاه قد و چارشانه. موهای هر دوشان تا شانه میرسید و رنگ سرخ زنگاری داشت و تیشرت های رنگ رو رفته، شلوارک های گل و گشاد پوشیده و صندل پا کرده بودن. ساچی از جلوشان گذشت، اما نظرش فوری عوض شد و دم به عقب گرفت. شیشه اتومبیل را وا کرد و به زبان ژاپنی ازشان پرسید کجا میخواهید بروید؟ قد بلنده گفت آه، ژاپنی حرف میزنید؟ خب البته، من ژاپنی ام، کجا میخواهید بروید؟ قد بلنده گفت جایی به اسم هنالی. میخواهید سواشید؟ من دارم برمیگردم آنجا. جوان چاشانه گفت عالیه، درست همانطور که امیدش را داشتیم. ساکاشون را تو صندوق عقب گذاشتم و روی صندلی عقب اتومبیل ساچی نشستن. ساچی گفت یک لحظه صبر کنید ببینم، نمیخوام هر دوتاتون بشینید عقب، آخر اینکه تاکسی نیست، یکی دارم بشینید جلو، رفتار درست این است. آن دو تصمیم گرفتن قد بلنده جلو بشیند و او با کمرویی کنار ساچی نشست و پای دراز خود را به زحمت در فضای جلوی اتومبیل جا داد. پرسیدی ماشین کیه؟ ساچی جواب داد دوجن اون، ماشین کرایسلر. پس آمریکا هم اینجور ماشینای تنگ و ترش دارد ها؟ ماشین کرولای خواهرم از این بیشتر جا دارد. خب اینجوری هم نیست که همه آمریکایی سوار کادیلاک شود. آره، اما این راست کوچیکه. ساچی گفت اگر خوشت نمی آید می توانی پیاده شوی. وای، منظورم اینجوری نبود، فقط تعجب کردم چه کوچیک است. همش همین خیال کردم همه ماشین های آمریکایی بزرگن. ساچی که رانندگی می کرد گفت خب می روی تنلی چه کنی؟ خب یکیش موج سواری. پس تخته موج سواریتون کو؟ جوان چارشانه گفت آنجا گیر می آرین. قد بلنده گفت آره، در سرش زیاده، از ژاپن بکشیم بیاریم اینجا، چنیدی میشه اینجا ارزون گیر آورد. شما چطور خانم؟ شما برای تعطیلات اومدید اینجا؟ تنهایی؟ ساچی سرسری گفت تنهایی. خیال نمی کنم یکی از آن موج‌نوردهای افسانه‌ای باشید. ساچی گفت خل نشو، برحال جایی داری تو هنلی که بمانی؟ بلندقدر گفت نه، حساب کردیم وقتی برسیم اونجا فکری برش میکنیم. جوان چاشانه گفت آره حساب کردیم اگر ناچار شدیم همیشه میشه بعد تو ساحل خوابید، علاوه پول چندانی نداریم. ساچی سری بالا انداخت. این وقت سال شبا ساحل شمالی سرد است، آنقدر سرد که تو خانه هم باید گرمکن بپوشید، اگر بیرون بخوابید دخلتون آمده. قد بلنده پرسید مگر در هوایی همیشه تابستان نیست؟ جزایر هوایی در نیمکره شمالی قرار دارد، میدانید چهار فصل دارد، تابستان ها گرم است و زمستان ها سرد. جوان چاشانه گفت پس بهتر از سقف بالای سر خود داشته باشیم. قد بلنده گفت ببینم خانم، میشود کمک کنی یه جای گیر بیاریم؟ انگلیسی ما در حد صفر است. جوان چاشانه گفت آره شدیم هر جای هوایی میشود به زبان ژاپنی حرف زد، اما تا اینجا که نشد. ساچی که کفرش در آمده بود گفت البته که نشد، تنها جایی که با ژاپنی کارتا میگذارد اوآهو است، آن هم فقط قسمتی که واکیلی آنجاست. آنها همه جهانگردهای ژاپنی را وامی دارند، ساکای لوی ویتون و عطر شانل شماره 5 بخرند. به بابرن آنها کسانی را پیدا میکنند که بتوانند ژاپنی حرف بزنند. عیناً در مورد هایتو شایتون هم همینطور است. اما